بسم الله الرحمن الرحیم. خب عرض کنم خدمت شما، بحثی که امروز داریم اصول سمانیه رجالی، یعنی کتاب های هشتگانه رجالی. اولین کتاب رجالی که نوشته شده مال البته اونی که ما پیدا کردیم عبدالله ابن جبلی کنانی هست. متوفای 219 کتاب رجال داشته، متاسفانه به دست ما نرسیده. بعد از جمله رجالی های معروف دوباره علی ابن حسن ابن فضال. بله؟ نه در مورد یه بررسی میکنیم که ببینیم اولین رجالی کی بوده. 219 بله فوتشه. علی ابن حسن ابن فضال از بزرگان فتحیه هست. ایشون هم کتاب رجال داشته. سال وفاتش احتمالاً مثلا حدود 367 و اینا باید باشه، 370-80. علی ابن حسن ابن فضال باشه. فتحیه تا اون موقع هم ادامه داشتن، فکر کردن یعنی چون زمان امام رضا گذشته دیگه اینا چیز میشن، یعنی از دینشون. این علی ابن حسن ابن فضال دو تا برادراش احمد و محمد، احمد مخصوصا، احمد خیلی متعصب بوده. اونایی که میگفتن پسر پدر ایشون یعنی حسن ابن فضال که بسیار جلیل القدر بوده، از تو لحظات آخر عمرش برگشته از اعتقاد به فتحیه بودن و اینها، احمد به شدت رد میکرد و میگفتش که این حرف درست نیست. که روایت رو نجاشی در کتاب رجال آورده که میگه تو لحظات آخر عمرش حسن ابن فضال داشت نزع روح میشد، بعد شهادتینو که گفت و اینها، بعد به اسم چیز که رسید بعد از امام صادق مثلا بیهوش شد یا چطور از حال رفت. بعد چشمشو که باز کرد گفت عبدالله تو امامت سهمی نداره. بعد بقیه اسماء ائمه رو مثلا گفت یا چطور، ولی احمد رد میکرد. بله فتحیه نه، این همه مزمل شدن، فتحیه واقفیه این همه منقرض شدن، نسلشون از بین رفته. خاندان بنی فضال نقش بسیار بسیار مهمی در حفظ و پالایش و انتقال میراث حدیثی شیعه دارن. نگاه نکنید فتحیان که اون روایت معروف از امام عسکری علیه السلام، خذو ما رباو و زرو ما رعاو، این تعریف خیلی بزرگه. روایتش در کتاب غیبه شیخ طوسی است. بهش میرسیم انشاءالله. یکی از توضیحات آمینه که حضرت میفرماید اون چی که روایت میکنن رو اخذ بکنید و اون چی که به اصطلاح نظر خودشونه رعو، اینا رو بذارید کنار. امام عسکری اون هم جریانش اینه که احمد ابن هلال رو گفتم دیگه، احمد ابن هلال عبرتایی بعد از اینکه منحرف میشه ایشون یک کتابی داشته احمد ابن هلال، مثل رساله عملیه بوده، تو همه خونه ها پیدا میشده. بعد میان حالا با این کتاب چی کار کنیم؟ درسته حضرت میفرماید که همون حرفی رو که در مورد بنی فضال گفته شده پدرم گفته مثلا، من همون حرف رو میزنم، خذو ما رعاو و ذرو ما رعاو. لو
بعد از این که حتی فتحیه میشن باز حضرت
فتحی فتحی میشن، نه فتحی بودن دیگه از اول.
خب مثلا باز کنی که فتحی هم حضرت میتونه
توصیف میکنه کیو؟ انشالله میرسیم دیگه، انشالله اگه برسیم امروز تو مبانی رجالی نجاشی همینو میخونیم. آقا مبانی گذشتگان این مبانی نبود که الان مد شده و مشهور شده. نمیدونم وساقت و امام بودن، گفتم من گفتم این تقسیم بندی رو مرحوم علامه خدا رحمتش کنه به قول بعضی یکی خیلی تون میگفت، میگفت این تخم لق و مرحوم علامه تو دهن علما شکست که گفتن راوی حتما باید امامی باشه. به هیچ وجه ملاک اینها گذشتگان نبود. الان میرسیم. خب ما قبل از اینکه وارد این کتابای رجال بشیم، حالا اونو من اونجا توضیح میدم، اب نداره، حالا اینجا هم نگفتم اشکال نداره، اونجا توضیح میدم. خب پس علی بن حسن بن فضال، این هم باز یک کتابی داره، کتاب رجال داشته، بعد از جمله رجالی های معروف دوباره ابن محبوب هست، این هم نرسیده. این به نظرم محمد ابن علی ابن حسن ابن محبوبه، تو این کتاب کلیاتون فی علم رجال آقای سبحانی اسم برده. بچه ها کجان؟ چرا امروز کم شدین؟ امروز خیلی کم شدین. ها دیگه این نشد دیگه، این اینجوری دیگه نشد. محمد ابن علی ابن محبوب 940، حالا بذارید بیاریم. خب این حالا ظاهرن حالا منظورش حسن ابن محبوب که خیلی بعیده باشه، آقای سبحانی تو کلیات مدرسه گفته ابن محبوب. ابن محبوب هم چند تا هستن، گاهی افراد رو تسمیه به اسم جد میکنن، درسته؟ یعنی حالا شاید تو کتاب فهرست شیخ طوسی اومده، تو فهرست نجاشی که نیومده. قبل غیر از این رجالی های دیگه ای هم بودن، مثل فضل ابن شازان که هفته پیش راجبش هم بحث کردیم و گفتیم که فضل به هیچ وجه امکان این که از اصحاب امام رضا باشه خیلی بعیده که از اصحاب امام رضا علیه السلام باشه، گرچه خیلی معروفه ها، خیلی معروفه. همین میگم فضل ابن شازان تو کتاب های ابتدایی هم خوندیم، میگن از اصحاب رضا، نه از اصحاب امام رضا علیه السلام نیست، از اصحاب امام جواد و امام هادیه. خب اما کتابایی که در رجال به دست ما رسیده چند تا، بیشتر 8 تا کتابی که به اینا میگن اصول اولیه. دلیلش هم اینه که اینها به منابع، بعضی از منابع اولیه کتابهای رجالی دسترسی داشتن. کتابهای رجالی فقط همین نیست که نوشته های اینا باشه، این سه نفر. منابع علم رجال، منابع اولیه که علما اومدن این 8 کتاب تدوین کردن، چند تا چیزه. یکی کتابای رجال بوده، گفتیم بررسی احوال راویانی که در سند احادیث واقع شدند. این تعریف رجال اینه. پس راویانی که در سند احادیث نیستن موضوع علم رجال نیست، درسته؟ هر کسی تو سند هست فقط از اون بحث میکنند، از حیث وثاقت و یا عدالت. مثلا احوالات دیگه شون هم کار نداریم، چقدر کتاب داره و اینم کار نداریم. یکی پس یکی کتب رجال، ما یک کتاب رجالی داریم، یک کتب فهرست داریم. کتب فهرست کتاب‌هایی بودن که به اصطلاح بر در واقع اسامی مصنفین بوده، اونایی که کتاب تصنیف کردن، ولو اینکه اینها راوی نباشن، یعنی تو سند هیچ روایتی اسمشو پیدا نمی کنید. فهرست یعنی کتابایی که در اون اسمای مصنفین میاد. اومد ابتقا ما داریم راجع به گذشته صحبت کنیم، ولو اینکه این مصنفین راوی هیچ روایتی هم نباشن، یعنی تو روایات مثلا تو این 5000 تا روایت تو سند هیچ روایتی اسم این آقا رو نمیبینی، اما چون مصنف بوده، مصنف کتاب بوده، در این کتاب فهرست اسمش اومده، ترجمه شده و گفته این کتابشه فلان الاخر. آره ما یه چیزی هم داریم به اسم مشیخه، یه چیزی هم داریم به اسم اجازات. اینها هم از منابع رجال بوده اند. مشیخه چیه؟ مشیخه اینه، راوی یک نویسنده کتابی میاد یه سری روایاتی رو نقل میکنه. الان من اینا رو دارم ساده میگم که بلا بحثاش خیلی فنیه و ما باید خیلی مقدمات بگیم چون وقت نداریم، اینا رو به زبان ساده میگیم. ببینید، شیخ صدوق مثلا اومده در کتاب ملای احزار الفقیه گفته ربا سلیمان ابن داوود المنقری ان حفص ابن غیاس ان ابی عبدالله علیه السلام ربا محمد ابن مسلم ان ابی عبدالله علیه السلام. روایت رو نقل کرده، بعدش روایت دیگه، متن روایت ربا زراره ان ابی جعفر علیه السلام فلان. خب شما میگی که شیخ صدوق تا زراره 10 واسطه داره، پا اینا واسطه ها کو؟ برای اینکه کتاب طولانی نشه مثل کافی، اینا رو حذف کرده، واسطه ها رو آورده در آخر کتاب، گفته و کل ما رویتهو ان سلیمان ابن داوود فقط رویتهو ان ابی ان سعد ابن عبدالله و الهمیری ان القاسم ابن محمد ان سلیمان ابن داوود و کل ما رویته ان محمد ابن مسلم فقط رویته ان فلان ان فلان ان فلان ان محمد ابن مسلم. درسته؟ اینو بهش میگم مشیخه. درسته؟ اینو بهش میگم مشیخه. خب اینو انشالله تو آخرای این کتاب کلیتون فی علم رجال هم آورده. میخوام حالا اینو بگیم، نکتهش چطور اینا منبع علم رجالیه. حالا من این سوال میپرسم، چرا مرحوم صدوق از اینجا به بعد رو به اصطلاح آورده، از اینجا قبل رو حذف کرده، مثلا از اینجا چرا نیاورده؟ چرا اینجا یه دونه آورده روا محمد بن حسین عن ابی عبدالله، اینجا دوتا روا سلیمان بن داوود عن حفص بن ابی عن ابی عبدالله، بقیه رو آورده تو مشیخه؟ اینجا به اینجا دو نفره، بعضی جاها 3
میاد. این اصلا از حفص خب ممکنه 2 از حفص نقل کردن، اینا چون فرق می‌کرده عجیب بوده اسم بقیه هم بیاره، یعنی از اونجایی که دیگه بقیه‌اش مشترک.
نه نه، به این ریزه کاری ها رو بدونیم و همین خیلی مسائل حل میشه برای ما، به خاطر اینکه هر کسی رو که بعد از روا اسمشو میاره یعنی از کتاب این آقا نقل کرده، اینجا از کتاب کی نقل کرده؟ سلیمان ابن داوود منقری. اینجا از کتاب کی نقل کرده؟ کتاب محمد ابن مسلم. اینجا از کتاب کی نقل کرده؟ زراره. حالا اینجوری هم داره، یا همینی بعضی روایت اینجوریه تو ملای ازور اومده ها، ربا حریز ابن عبدالله ان زراره ان ابی عبدالله. ببین همون زراره است، اینجا از کتاب خود زراره است، اینجا از کتاب کیه؟ حریزه. خب مشیخه هم یکی از منابع علم رجال، شما از مشیخه میتونی طبقات افراد رو بشناسی. درسته؟ طبقات افراد شناخته میشه و یکی از منابع مهم کتابای فهرسته. خب افراد می اومدن کتابای حدیثی داشتن، تو همه اینها واسطه هاشون به کتابها رو حذف می کردن و این معناش اینه که در اون قرن 3 و 4 اون چیزی که دست اصحاب بوده برای تدوین کتاب‌ها و جوامع خودشون همون اصول اولیه بوده، اصول و مصنفات اولیه می آوردن نقل می کردن، می گفتن طریقش به این کتاب ها می بردن تو مشیخه. بعضی از اینها می آوردن این مشیخه‌شون رو یک کتاب می کردن. خودش صدوق هم یک کتاب مشیخه داشته، متأسفانه به دست ما نرسیده. الان بعضی اشکال می کنن میگن صدوق طریق خودش به بعضی از راویای کتابش رو تو ملای از رو داریم و تو مشیخه نیاورده. اگه کسی اطلاع نداشته باشه میگه یادش رفته. نه خیر، یادش نرفته عزیزم، یه کتاب مشیخه مستقل داشته، اون کتاب دست ما نرسیده، دیده اونجا گفته، نیازی نیست بیاد اینجا تکرار کنه. خب یه دونه ما اجازات داریم، اجازات جمع اجازه است، درسته؟ اجازات تقریبا مثل چیزی مثل مشیخه است. یه کسی می اومده یه نوشته می داده به این آقا، می گفته من به این آقا اجازه دادم که این کتابا و این کتابا و هر چی که من نقل کرده ام رو همه رو نقل کنه. این هم یه چیز تو مایه های مشیخه بود. اون وقت شما بعدن که از اون کتاب نقل می کردی این می شد این همون چی؟ این همون که سند متصل داره، هیچ فرقی نداره. اجازات هم باز یکی از منابع چیه؟ علم رجال. خیلی خب، این تا اینجا و اینو پاک کنم من. همیری، عبدالله ابن جعفر همیری کسی بوده که به حضرت حجت هم مکاتباتی داشته در دوران غیبت صغرا، اهل قومه، و حضرت جوابش هم در اون مکاتبات توقیعات داده و نجاشی در زمان نجاشی هم این مکاتبات موجود بوده که نجاشی میگه دوست من احمد ابن الحسین گفت این مکاتبات پیش منه و حضرت جوابها رو بین سطور نوشته. ایشون که سوال نوشته میگه حضرت جوابها رو بین سطور نوشته. و خیلی برای ما سواله، چرا استاد ما میفرمودن که برای ما سؤاله چرا نجاشی نگفته که من این توقی رو دیدم یا ندیدم. دوستت بگه من این توقی رو دارم، میگه و بیار منم ببینم، درسته؟ خب ابهامات ما خیلی چیزه تو مسائل رجایی، نه ابهام خیلی داره، اینم یکیش. خب با استفاده از این کتب رجالی اولی و اینها که عبدالله بن جبل و اینا رو که گفتم فلان از این حرفا، اولین کتاب رجالی، کتابای رجالی که الان در دست ما هست، اصول سمانیه چند تا است؟ 8 تا. کتاب اربعه چند تا است؟ گفت 5 تا. خب اولیش کتاب رجال کشیه. کش یکی از شهرهای سمرقند، کش درسته. آقای سبحانی در این کتاب کلیات فی علم رجال گفته، نجاشی گفته کشی و این غلطه، درستش کشیه. این که درستش کشیه درسته، ولی ما پیدا نکردیم نجاشی کجا گفته کشی. نجاشی اصلا ضبط کلمه رو نگفته. خب کتاب رجال کشی نوشته آقای، عرض کنم خدمت شما، محمد ابن عمر ابن عبدالعزیز کشی، محمد ابن عمر ابن عبدالعزیز کشی. خب این تو اصحاب ائمه شما پیدا میکنید از این اسمای عمر و ابوبکر و مثلا معاویه ابن عمار، عبدالله ابن المغیره، حالا این اسم پدرشه، یعنی معاویه ابن عمار یه دیگه خیلی چیزه. ما یه جایی رفته بودیم، بعضیا یک سری حرفایی میزنن، آدم میگه خدایا آخه ما 15 تا امام داریم، 16 تا امام داریم، چند تا. یه جایی من رفته بودم یه جلسه بود، یه آقایی بود که خیلی هم ادعای استادی و فلان اینها داشت، در صدر مجلس نشسته بود، یه شیخی میشناسید فکر کنم همتون، طلبه ها دور تا دور حدیث میخوندن، بعد دیدم یکی داره میخونه ان مفضل ابن علی ان ابی عبدالله علیه السلام قال. گفتم آقا این مفضل ابن عمره. نه 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 اینجا اسم عمر ما نمیاریم. گفتم آقا این عمر اون عمر نیست. این اسم پدر اینه، رفتی به اون عمر نداره. نه ما تو این چیز اینجایی که هستیم حاج آقا هست واسه این اسم عمر. بعد دیدم همشو همینجوری میکنن. لابد معاویه ابن عمار هم میگن علی ابن عمار. خب عالم بی عقله اینجوری بود تو امام صادق میگه آقا اسم تو برو عوض کن. درسته؟ مو برو اسم تو عوض کن، معاویه چیه؟ حالا بگو تو عمر تغییر داشت، ولی اصحاب و ائمه هیچ وقت تو معاویه و یزید و اینا که چیز نمیکردن. تو اینا که دیگه تغییر نمیکردن. مثلا تو معاویه. نه این مفضل ابن علی. یا حذف میکرد. بعضی دیدم حذف میکرد. گفتم مفضل. گفتم اون مفضل ابن عمر. ها ببخشید نگفت مفضل ابن، گفت مفضل ابن عمر بدتر. وای وای وای. گفتم آقا مفضل ابن عمره. گفت نه اینجا ما اسم اونو نمیاریم، ما اونی کردیمش عمر. گفت همگری. گفتم همگری قومی بوده، بسیار جلال‌قدر بوده و توقیعاتی داشته، یعنی نامه هایی داشته و عرض کنم حضرتم جوابشو داده. نجاشی تو کتابش میگه دوست من گفت توقیعات پیش منه، ولی جالب اینه که استاد ما میگفت نجاشی هیچ جا نگفته که من خودم همون توقیع رو دیدم و چرا ما نمیدونیم. خیلی خوب. آره میگفت مفضله بنام مرحوم عاشق عباس قومی تو مفاتیح داره گفت بعضی از جهال میان تاریخ رو تحریف میکنن و مثلا به اسم این که میگن تو مفاتیح آورده، بعد میگن که چیزه اینا چون دشمن اهل بیتن اشکال نداره. مثلا میگفتش که حمید ابن قحطبه از این اطرافیان یکی از این خلفای عباسیه، چون با اهل بیت مثلا بد بوده میگفت اینا اینجوری میکنن، تو نوشتن هم اینجوری مینویسن، مثلا به خیال خودشون کار خوبی هم میکنن، چون این دشمن اهل بیت بوده اشکال نداره باید اینجوری بنویسیش، در حالی که اینا کارای جاهلانه است و هیچ وقت اصحاب ما هم همچی کاری نمیکرد. مفضل ابن مو مفضل ابن عمر. خیلی خوب بگذاریم. آقا محمد ابن عمر ابن عبدالعزیز کشی، ایشون از به اصطلاح قراء سمرقند بوده و کتابش کتاب خیلی بزرگی بوده. نجاشی میگه کتابش خیلی بزرگه و خیلی فواید زیادی هم داشته، کثیر الفائده، منتها میگه فیه اغلاطون کثیره، غلط توش زیاده. ظاهر اینه که این همین اغلاط کثیره، یعنی ظاهر غلط نوشتاری توش زیاده. نجاشی، نجاشی گفته فیه اغلاطون کثیره. نجاشی کتابو دیده دیگه. این کتاب تا قرن 11 ظاهرن تو دست اصحاب بوده و داشته. مرحوم شهید هم مثل اینکه داشته این کتاب رو، مرحوم ابن طاووس هم این کتاب رو داشته. عرض کنم خدمت شما ما دو تا ابن طاووس داریم، ما یکی سید احمد ابن طاووسه، یکی سید علی ابن طاووس. البته اسم حالا پدر شما یادم رفته، احمد فقیه تو فقه معروفه، اما اون سید جمال الدین ابن طاووس سید علی اون تو به اصطلاح ادعیه و بحث روایات و اینها قوی بوده. که این آقای بکنم لوی ماسینیون یا یکی دیگه از این مستشرقان اومده کتابخونه ایشون رو استخراج کرده و کتابایی که ایشون تو کتابخونش داشته اومده فهرست کرده و توضیح داده. و استاد ما میگفت کتاب خوبی، من کتابشون چون ندیدم اینجوری عرض میکنم، ایشون میگفت کتاب خوبی، انصافا زحمت کشیده. اسم کتابش از کتابخانه سید ابن طاووس. رفقا ما اینا رو کار نمیکنیم، کار میکنن روی اینها. حالا اگه امروز حالا راجع به همین رجاد کشی من یه نکته عرض کنم، حالا امروز میرسیم. عرض کنم خدمت شما ما بله فکر کنم لوی ماسینیونه یا شاخته الان یادم رفت. بزن تو اینترنت بعدم بزن الان نه الان بزن بیدن کتابخونه سید ابن طاووس نوشته فلان، نمیدونم خیلی ساما هم یه حافظه ها نم کشیده دیگه. خیلی خوب، عرض کنم خدمت شما این کتاب اومده از اول به ترتیب افراده. ما دو جور سبک نوشتاری تو کتاب های رجال داریم، یکی بر اساس حروف هجا که همین فهرست نجاشی و فهرست شیخ طوسی بر اساس حروف هجاست، گرچه داخل این که میری، داخل کتاب که میری میبینی این ترتیب حروف هجا رو رعایت نکرده. مثلا عبدالملک رو قبل از عرض کنم خدمت شما شود عبدالحمید آورده، چون چرا؟ چون عبدالملک زیاد بوده. اما عین رو قبل از غین آورده، غین رو قبل از قاف آورده. این یه سبکه. پس اینجا اصلا که کی تاریخش جلوتره کی عقبتر مطرح نیست. اما یه سبکی داریم بر اساس طبقه کتاب می نویسن، طبقه راوی. طبقه یعنی اون زمان، اون بازه زمانی که در اون بازه زمانی زندگی میکرده و یک عده افراد خاصی به لحاظ علمی آدم اجتماعی که کار نداریم، به اصطلاح تو اون بازه زمانی اینها رو یک اجتماع علمی بگو یا بگو که افرادی که توی زمان زندگی میکردن اینو بهش میگن طبقه. حالا طبقه مثلا 30 ساله، 40 ساله، 60 ساله، حالا اینم یه بحثی داره. خب از اصحاب رسول الله شروع کرده صلی الله علیه و آله و سلم، بعد اصحاب امیرالمومنین علیه السلام، اصحاب امام حسن مجتبی، تا آخر اومده همه اهل بیت. بعد اصحاب امیرالمومنین اسم راویا رو میاره، بعد اسم راویا رو که میاره روایاتی که در مد و زم، اول روایت مد رو میاره بعد زم، در زم آن فرد آمده اونها رو نقل میکنه. کشی اگر هم اظهار نظری که داشته، ما نمیدونیم داشته یا نه، شیخ طوسی اومده کتاب کشی رو تهذیب کرده، الان که دست ماست همون تهذیب شده کتاب شیخ طوسیه، بخش این تهذیب شده توسط شیخ طوسیه، ما اصل کتاب کشی رو دیگه الان در دست نداریم. اونی که هست اکثر موارد 98% هیچ اظهار نظری خودش نداره، میاد نقل میکنه روایات رو. این روایت رو از کی نقل میکنه؟ آقای کشی. بعضیاش روایاتی که از اهل بیت نقل شده، همش هم با سند نقل میکنه، بجز اکثرشو با سند نقل میکنه، اکثرشو، چون گاهی وقتا میگه قال فضل بن شازان، خب سندش چیه ما نمیدونیم. روایاتی رو که رجالیان متقدم، یعنی مطالبی که رجالیای قبل از کشی راجع به افراد گفتن، گاهی اونا رو نقل میکنه، مثلا با سند نقل میکنه از علی ابن فضال، همین که اسمشو خوندیم، علی ابن فضال در مورد این فرد اینجوری گفته، درسته؟ گاهی روایاتی که میاره شما به نظرت میاد که هیچ ربطی به قصه نداره، در جرح و تعدیل اون شخص ارتباطی نداره، اما دقت کنید یک ذره هم اگه ارتباط داشته، کشی اون روایت رو چی آورده؟ اینجا رجال کشی دارید؟ کسی تو موبایلش نداره؟ خب پس بنابراین نتیجه گیری در مورد این که نظر این کشی راجع به این فرد چیه، حالا نظرش نه، نتیجه گیری این که بالاخره این فرد ثقه هست یا نیست، بر عهده خود فرد خواننده و محققه، خودش باید استنباط بکنه که بالاخره آقا سرجم این حرفایی که راجب این آقا زده چیه. چند تا مسئله در مورد کتاب رجال کشی باید مد نظرتون باشه. یک، کشی حتی در مورد امثال زراره روایات زم را هم آورده است. مثلا این روایت نقل کرده، یکی از زراره میپرسه نظرت راجع به امام باقر علیه السلام چیه؟ بعد زراره گفته که نستجیب بالله نستجیب بالله، گفتی که من لعنتش میکنم. بعد اون ناقل پرسیدی که خب چرا اینجوری زراره اینجوری بد شده با حضرت ابو جعفر علیه السلام یا با امام صادق؟ گفته به خاطر این که امام صادق اخرج مخازی، یعنی بدیای زراره رو شروع کرد به بازگو کردن، زراره برای همین باش بد شد. خب پس این یهو کف نکنید که این روایت از کجا آمد، اینا بعضا تو رجال کشی اینها آورده. خیلی از این روایات رو میگن که روایت تقیه‌ایه. اونایی که از امام صادق و امام باقر علیه السلام در ذم امثال زرار و اینها چیز کرده، برای حفظ جان اینها بوده، حضرات اینها رو بیان میکردن تا جان اینها حفظ بشه. نکته دوم، بسیاری از اساتید کشی مجهولن. مجهوله یعنی چی؟ یعنی اصلا نمیدونیم اینا ثقه هستن نیستن، اینا کیان اصلا. تو اسناد روایاتش هم همین جوریه ها، تو اسناد روایاتش هم همین جوریه، خیلی از افراد مجهولن، ما نمیدونیم کیان. بنابراین خیلی باید با احتیاط با روایاتی که آقای کشی تو کتابش آورده برخورد کرد. خیلی از همین روایات هم همین جوریه، یعنی تو سندش میبینی کسایی هست که ما نمیشناسیم. مثلا استادش محمد ابن مسعود عیاشی رو میشناسیم، یکی از اساتیدش اینه، درسته؟ یعنی واسطه اولش محمد ابن مسعود عیاشیه، اما خیلی هم هست ما نمیدونیم اینا کیه. و اتفاقا خیلی از همین روایات چپن در قیچی هم میبینی با واسطه همینا نقل شده. خب روایاتی تو کشی هست که در هیچ کتاب روایی پیدا نمی کنید. این از اون روایاتی که میگن نابه، نابه، حالا یا دست اوله، چطور بالاخره حالا حذف کردن یا چطور شده اصحاب نپذیرفتن. نکته آخری که باید در نظر داشته باشید این که کشی کتاب رو کجا نوشته؟ کجا نوشته؟ تو سمرقند دیگه، بایدم یه هنه سمرقنده، تو خونه محمد ابن مسعود عیاشی که خودش ساکن سمرقند بوده رفت آمد داشته. خونه محمد ابن مسعود مثل یه مدرسه علمیه بوده. بنابراین تألیف کتاب در محیطیه که از جامعه علمی شیعه خیلی دور بوده. همین در موارد بسیاری اعتبار منقولات کشی رو، اعتماد به منقولات کشی یه خورده پایین میاد. به اضافه این که خیلی از اساتید و تو سندش هم افراد چی هستن؟ مجهول هم پیدا میشن. همون صاحب تفسیره.
توی چیز هم بوده؟ توی مثلا
خب بله دیگه، بله، اینا بعضیشون مثلا میرفتن اونجا اخذ حدیث میکردن. محمد بن مسعود رو میخواین ما میخونیم الان از نجاشی بخونیم. بله، حالا یه عمر داره فکر کردیم مثل اون رفقای ما که چون عمر داره. نه، محمد بن مسعود عیاشی که اینم شیعه است، که محمد بن مسعود عیاشی هم شیعه است. مثلا حمد ویه ابن نصیر ما نمیدونیم کیه اصلا، اطلاعاتی راجبش نداریم. تو جنب اهل تسنن که بوده، ولی این دلیل و چیزی نمیشه که بگیم چون تو جنب اهل تسننه. ببینید، میخواییم بگیم که شما یک کتابی هست مثلا تو کوفه، این منبع شماست، 20 تا نسخه از این کتاب موجوده، شما میری نسخه ها رو مقابله میکنی، بعد اگه چیزی دیگه کم زیاد داره میری میپرسی از راوی های دیگه، اصلاح میکنی نسخه رو. اما یه هم اینه که این کتاب یه تک نسخه رفته به کش، رفته به سمرقند. پس بنابراین این اعتماد به خیلی از اینها رو چیه؟ یه خورده میاره پایی. محمد ابن مسعود ابن محمد ابن عیاش سلمی سمرقندی ابو النضر المعروف بالعیاشی ثقتون صدوقون اینون من عیون هذه الطائفه و کان یروا عن الضعفا کثیرا. پس گیش تو کجاست؟ یکی از گیرم خود استاد خود نجاشی، خود کشی هم در موردش نجاشی گفته ثقه هست، اما یروی عن الضعفا کثیرا در مورد خود کشی هم داره، هر دوتا هم کشی یروی عن الضعفا کثیرا. این همین جمله هم در مورد محمد ابن مسعود عیاشی استادش گفته. من گفتم روایت چپن نقیشی توش زیاده، این مشکل هم از جانب خودش گاهی از مجهولا و از ضعفا نقل میکنه و گاهی هم مشکل از جانب استادش، یعنی کسی که از شخص حدیث کرده. خب کان فی اول امرهی عامی المذهب، محمد بن مسعود اول عامی بوده، و سمع حدیث العامه فاکثر منه، یعنی زیادم شنید، ثم تبصر و عاد الینا، سپس مستبصر شد و برگشت. و کان حدیث سن، میگه کی برگشت شیعه شد؟ میگه وقتی که هنوز جوان بود. سمع اصحاب علی ابن حسن ابن فضال و عبدالله ابن محمد ابن خالد تیالسی و جماعت من شیوخ الکوفیین و البغدادیین و القمیین. معنی این حرف چیه؟ میگه از جماعتی از شیوخ کوفیا و بغدادی و قمیا حدیث شنیده، یعنی رفته اینا رو گشته و همین تراث حدیثی رو ایشون آورده به کش. ما هیچ مدرکی نداریم که خود کشی اومده باشه بغداد و قم و اینها حدیث شنیده باشه. خیلی خوب، آقای سید آقای مدرسی نامی یک کتابی نوشته که به اسم مکتب در فرایند تکامل ترجمه شده. این ترجمه است، اصل کتاب به زبان انگلیسیه، ایشون ساکن لندن، روحانی از سیدم هست، توجه کرده سال نمیدونم 57 58 که اینا رفته لندن، درسته؟ ایشون اومده همین روایات رجال کشی رو مسلم گرفته، همینی که یرویان زعفا کثیرن و فلان و همین روایت شازش رو بزن، اومده در طی یک به اصطلاح کتابش آخرش اثبات کرده که شیعه یک فرایند، عقاید شیعه یک فرایند تکاملی طی کرده و اول عصمت رو نمیدونم علم امام و فلان و اینها اینجوری که شما فکر میکنید، بعضیاشو بعضی از اصحاب ائمه خودشون در آوردن، یعنی استنباطای خودشون بوده. نه اینجوری زیراب شیعه رو میزنه، نه آخوند شیعه میره انگلیس کتاب میزه به زمان انگلیسی و از کتاب خودمون میاره. خب گیر آقای مدرسی چند تا گیر داده بماند که تو اون تحقیقاتش هم یه اشتباه زیاد داره. یکی از گیرهای اصلیش اینه که آقا آورده این روایاته که اصلا این روایت خیلی شازه، خیلیش هم سندش ضعیفه، این رو چرا مسلم گرفتی؟ چرا مسلم گرفتی روش استدلال کردی؟ الحمدلله به این کتاب حالا نقدهایی نوشته شده و جوابایی دادن، حالا که دی بحث ما هست. کدوم آی هیدری؟ اونو نمیدونم، نخونده ببینید دو تا بحثه ها. یه وقتی که شما میگید عصمت اهل بیت مثلا تو قرن سوم این بحث رو مطرح کردن، اما باز ریشه‌ش رو میرسونی به اهل بیت، درسته؟ آقای اسمش چی بود؟ دیشب نخوابیدی؟ نه نهار ماست خوردی، درسته؟ چایی هم نخوردی، خوابت میاد؟ خیلی. اما یه وقتی که میگه این جزء عقاید نبوده، اهل بیت هم چیزی نگفتن، استنباطات افراد این عقیده رو تولید کرده، این دوتا حرفه. شما میگی مثلا آقا جون ولایت مثلا 14 معصوم، درسته؟ اقرار به امامت 14 معصوم. من یه سوال میپرسم، علی ابن فضال روایات امامت 14 معصوم رو ندیده بود که فتحی شد. درسته؟ حالا شما اینو میتونید دو جور معنا کنی. یه جور میاد مثل آیه مدرسی معنا میکنی، میگه اصلا مطرح نبوده، همچین روایتی نبوده، علی ابن فضل هم روایت ندید، یه عده زیادی فتحی شدن، از بزرگان شیعه هم بودن، همشون هم ثقه بودن، اکثرشون هم ثقه بودن. یه بحثی هم میگید آقا مطرح بوده اما نه به این گستردگی. اینا جزو اسرار بوده که خیلی اینها رو اسامی ائمه هم که تک تک تا 12 باشه خیلی رو نمی کردن. تو روایاتی بوده که خیلی مطرح نمی شد. اگه فرصت شد بعدها من یه مثالشو براتون میزنم، همون حدیث لوح. حدیث لوح مثلا 60 سال 70 سال مخفی بوده، یعنی رو نمی کردن. و بعدها که زمینه شد و این رشد فکری پیدا شد، اینها رو مطرح کردن و این منظومه فکری رو به صورت کامل بیان کردن. حالا یه وقت تو اینجوری نتیجه بگیری، یه وقت میبینی مثلا مدرسی نتیجه بگیری. حالا من نمیدونم آقای حیدری کدومشه، باید آدم بخونه تا بعد به دقت. خیلی خوب، این پس از کتاب کشی. برای این فواید کتاب کشی زیاده، چون روایت تاریخی توش زیاد داره. درسته؟ روایت تاریخی توش زیاد داره، راجع به خیلی از رجالی که شما به دست جای دیگه پیدا نمی‌کنید راجعش مطلب داره. اما خب این ایرادای بزرگم داره، این اغلاطش هم که دیگه خیلی گاهی که با این که مرحوم شیخ طوسی میگن کتاب رو خلاصه کرده، در واقع غلطاشو حذف کرده. کتاب حجمش خیلی بوده، مرحوم شیخ اومده کتاب رو خلاصه کرده، اسمشو گذاشته اختیار و معرفت رجال. درسته؟ همین که الان چاپ شده، اختیار و معرفت رجال، همینی که الان دستمونه همینه. اینو مرحوم شیخ، چقدر پرکار بوده مرحوم شیخ. حالا خودش هم یه کتاب رجال داره، یه دونم کتاب فهرست داره، اما اینم خلاصه کرده. با این حال باز هم در همین کتاب کشی اختیار مرتبه باز هم غلط زیاده. و یه کار دیگه هم که مرحوم کشی کرده، اومده مثلا تو اصحاب امیرالمومنین اسم زیاد ابن ابی هم آورده مثلا. ملعون. زیاد ابن ابی همین پدر عبیدالله، اسم عبیدالله ابن زیاد هم آورده. خب اشکال کردن، گفتم آقا اینا که اصلا تو اسناد روایات ما نیستن که، اسم اینا برای چی اومده؟ میگیم ها این اشکال وارد نیست، ممکنه تو زمانی که کشی این کتاب رو مینوشته از اینها روایاتی بوده، بعدها تو مرحله پالایش اصحاب اینا رو از کتابای ما دیگه نیاوردن، تو جوامع روایی اینها رو حذفش کردن، نیاوردن، پالایش کردن. هازا تمام کلام فی کتاب رجال کشی. خیلی کتاب حجیمی هم هست، یعنی خوشحال شدی که تموم شد. آره خیلی، چرا نمیاد؟ میاد. گاهی وقتا اتفاقا بعضی افرادی که تو کتاب نجاشی و شیخ طوسی میبینید توصیقی راجبش نیست، اما میرید مثلا تو کتاب کشی پیدا میکنید که در موردش یه توصیقی داره. یا در مورد مذهب افراد مثلا یه روایت اونجا هست که برای اونایی که محققن انصافا فایده خیلی داره و خیلی جاها میتونه شما رو در نتیجه گیری نهایی در مورد روایات یک فرد و سند بعضی از روایات خیلی کمک بکنه. یه صلوات بفرستی که خواب اون رفیقتون هم بپره بلکه به برکت صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجان. خب دومین کتاب از اصول سمانی رجالی، آقای سبحانی کتاب فهرست نجاشی را آورده، ولی بهتر بود فهرست شیخ طوسی رو اول می آورد. چرا؟ به خاطر اینکه فهرست نجاشی بعد از فهرست شیخ طوسی نوشته شده. شاید به این خاطر که شیخ طوسی 10 سال بعد از نجاشی فوت کرده، ایشون فکر کرده که نجاشی قبل شیخه. خب من حالا طبق همون فهرست می‌گم. این معروف به رجال نجاشیه. این کتاب کتاب رجال نیست و این اصطلاح اصطلاح غلطیه. متاسفانه آقا موسی شبیری که این کتاب رو تصحیح کرده و با تصحیح ایشون چاپ شده خیلی سال قبل، خب علل قاعده ایشون این رو تصحیح کرده، تو مقدمش هم نوشته فإن الفهرست المعروف باسم مؤلف الشيخ الأقدم امام و فن الرجال، درسته؟ بعد گفته که من اجل ما قل ففی موضوعی بل هو اهم الاصول الرجالیه لشیعه الامامیه. خب عرض کنم خدمت شما که خود ایشون هم تو مقدمه گفته که فهرست نجاشیه، منتها من نمیدونم چرا به اسم رجال نجاشی چاپ شده، این کتاب کتاب رجال نیست. خب نجاشی متوفای چنده؟ متوفای یا 450 این مرحوم علامه هلی در الخلاصه گفته 450 تصریح کرده. در خود کتاب یه جایی در مورد ترجمه یه نفری نجاشی حرف زده، بعد فرموده که ایشون متوفای 463 هست. خب وقتی مؤلف میگه که این آقا تو 463 وفات کرده، معناش چیه؟ معناش اینه که خودش تو اون سال زنده بوده دیگه، درسته؟ خب حالا ما چیکار کنیم؟ بگیم که تصریح علامه درسته یا اون چیزی که کتاب اومده درسته؟ آقای سبحانی گفته که خب اون تصریح مقدمه، ما وجه تقدیمش رو متوجه نشدیم. بده به چه دلیل این مقدمه؟ علامه هم مثل خیلی های دیگه ممکنه اشتباه کرده باشه، هیچ دلیلی نداریم که علامه حتما هرچو علامه گفته پس درست. علامه فرموده، از کجا فرموده؟ چه منبعی داشته؟ آقای سبحانی میگه احتمالاً یه کسی تو حاشیه کتاب نوشته این آقای مثلا محمد ابن حسن ابن حمزه متوفای 463، بعدا تو استنساخ این رفته داخل متن. ما باید بر این چیزا دلیل داشته باشیم، هیچ دلیلی نداریم. وانگهی شما اگه بگی که یه چیزی تو حاشیه بوده رفته تو متن، فردی که پیدا میشه میگه آه پس خیلی چیزا که تو داخل متن کتاب نجاشی همش هم از حاشیه اومده تو متن، ما داریم این کار زیرا به کتابو میزنیم. خیلی خوب، کتابش ایشون میگه که من وقتی دیدم که اصحاب عامه به ما طعنه میزنن که شما سلف و گذشته تألیفی ندارید، یعنی شما کتاب ندارید در واقع. خب مثلا سال 400 خورده‌ای بوده، نجاشی اونجا تو بغداد زندگی میکرده، اهل بغداد دیگه، اون اهل سنت اونجا کنایه میزدن، شیخ مفید هم از دنیا رفته بوده، اینا از دستش راحت بودن، چون شیخ مفید تو وقتی بوده اهل سنت بغداد به اصطلاح جرأت ارزنداب نداشتن، اونقدر تو مناظره چیره دست بوده مرحوم شیخ مفید که عرض کردم وقتی از دنیا رفت اهل سنت میگفتن که اراحنا الله، خدا ما رو از دست اون راحت کرد. خیلی خوب، میگه وقتی دیدم اهل سنت میگن که شما گذشته تألیفی ندارید و فلان، من برداشتم این کتاب رو نوشتم و اسماء مصنفین شیعه رو در این کتاب خب حالا یه چند تا سوال، چون آقای سبحانی هم اینجا گفته گفته ما تو اون کشی یه چیزی نگفتیم، آقای سبحانی گفته که ترتیب کتاب کشی مثل طبقات ابن سعده، از اون متعصبای خبیث ابن سعد، خیلی خبیث بوده. ابن سعد یک کتابی داره از طبقات الکبرا، این کتاب رجالی اهل سنته، اونجا دقیقاً مثل همین کاری که کشی کرده، یعنی به ترتیب طبقه افراد رو آورده، به ترتیب حروف هجا نیاورده. خب این نکته رو بدونید که اولین تعریفات رجالی مال اهل سنت، این حواستون باش، اهل سنت خیلی زودتر به رجال احتیاج پیدا کردن. خب حالا اهل سنت که به ما کنایه میزنن که شما کتاب ندارین، خود کتابای حدیثی اهل سنت تو چه تاریخی نوشته شده؟ یعنی قبلش کتاب نداشتن، ممنوعیت نقل حدیث، ممنوعیت نقل حدیث. شما شنیدید میگن اهل سنت به خاطر فرمان خلیفه دوم نقل حدیث تا قرن دوم چیه؟ زمان عمر بن خطاب ممنوع بوده. این حرف حرف درستی نیست. اونی که ممنوع بوده ممنوعیت نقل سنت بوده نه نقل حدیث. ممنوعیت تدوین و کتابت و نقل سنت. خلیفه دوم نقل سنت رو ممنوع کرده بود طبق اون مدارکی که هست. فرق سنت با حدیث چیه؟ تو اصطلاح اونا حدیث یعنی همین نقل قول پیغمبر، قال رسول الله فلان، قال رسول الله فلان، قال رسول الله فلان. این نقلش ممنوع نبوده. ما مدرکمون بر این که نقل حدیث ممنوع بوده منابع اهل سنت دیگه، درسته؟ خب خود اهل سنت خودشون دارن که حتی اون خلیفه دوم و اینها و فلان، خلیفه سوم مثلا اون زمان خلیفه دوم وقتی گیر میکرد اصحاب همه صحابه رو جمع میکرد، اجماع از اینجا در اومد دیگه. آقای اسم چیه؟ بیا بشین اینجا، جا تو عوض کن که خوابت بپره. نه همین چشمت که میره من پاهم سوس میشه اینجا. محمد ابن سعد نسبت به اسامی اهل بیت هم که چیز کرده یه خورده بد برخورد. ابن سعد تو بعضی کتاباش با اهل بیت اینا حرفای چرت زده. نه اولین رجالی های اهل سنت که آقای سبحانم اسمشون آورده، ابن جریج، ابن معین، بله ابن معین بوده، ابن جریج بوده، اینا رجالی های اولیه اهل سنت بودن که مثلا معاصر امام باقر و اینا هستن، یعنی همون اوایل قرن دوم. به خاطر اینکه احادیثشون 120 سال بود داشت نقل میشد، بعد دیدن که خیلی قراقاتی شده، هر کسی نقل میکنه فلان اینا، اونا هم گفتن که خب ما حرف هر کسی رو قبول نمیکنیم. اومدن بعضی مثل یحیی بن معین بوده، ابن جریج بوده و یه ادعای دیگه، اینا اومدن گفتن که فلانی حدیثش مورد قبوله فلانی. البته تعصبات هم خیلی دخیل میدونستن. حالا این بحث خیلی گسترده، من نمیخوام وارد بشم که پیشفرضای اهل سنت تو جرح احادیث، جرح و تعدیل راویان چیا بوده. خب اونی که هست بعضی محققی میگن که خلیفه دوم نقل سنت رو ممنوع کرد. سنت یعنی سیره عملی پیغمبر. استدلالش این بود که سیره عملی پیغمبر این قاطی میشه با قرآن، حدیث قاطی نمیشه. چرا؟ چون میگه قال رسول الله، تصریح میکنه میگه قال رسول الله دیگه، درسته؟ اما سنت میگه پیغمبر اینجوری نماز خونده، نماز خوندن طبق سنت پیغمبر اینجوریه. میگفت کم کم میاره اینه کنار قرآن میزه، ما که این حرف چرتیه دیگه، درسته؟ هر چیزی کنار قرآن میشه تو خودشو نشون میده. چه اهداف پشت پرده‌ای و چه خباستی پشتش خوابیده بوده حالا اونا بمانند، ولی اونی که ممنوع بوده ممنوعیت نقل سنته. لذا خود اهل سنت هم دارن که اولین کسی که کتاب نوشته پسر عمرو عاص بوده، عبدالله ابن عمرو ابن عاص لعنه الله، البته به اون پدر پسر رو نمیدونم. زمان پیغمبر هم زنده بوده، خود حضرت میگن که پیغمبر بهش در اونا نقل میکنن، پیغمبر دستور داده که گفته هر چی چیز میکنی بنویس. بعد خود جالب خود اهل سنت دارن که میگن عبدالله بن عمرو عاص روایت پیغمبر رو مینوشته، بعد یه عده بهش اعتراض میکنن، همین طیفا اعتراض میکنن، میگن پیغمبر گاهی عصبانی گاهی خوشحاله، چرا هر چی میگی مینویسی؟ بعد این میره همین اعتراض پیغمبر منتقل میکنه، میگه که از من همه رو بنویسم. حضرت فرماید که جز از این دهان جز وحی چیز دیگری خارج نمیشه، همیشه وحیه. حالا خود اصلا اینو دارن، ولی با این حال اسمت رو اونجور که باید قبول، اسمت صحابه رو قبول دارن ولی اسمت چیز قبول ندارن. خب پس بنابراین کتابت حدیث ممکنه حتی تو اون قرنای اول اینها هم بین اهل سنت بوده، اما خب کتاباشون عموماً از همون اوائل قرن دوم و اینها که کتاب های مثلا ابن شهاب زهری و اینها نوشتن معاصر امام سجاد بود، اواخر قرن اول، بعدها دیگه شد کتاب هایی که همین جوامع روایی کردن دست ماست. خیلی خوب، نجاشی کتاب های دیگه هم داشته، از جمله کتاب من رو بذار خودش بخونیم دیگه. آقا چرا بجیم جای دیگه؟ خود نجاشی خودش رو ترجمه کرده تو کتاب، عرض کنم خدمت شما که اسم خودش رو آورده، نسب خودش هم آورده و گفته که چه کتابایی هم داره. بله، این یه شیوه بوده قدیم، همین کار رو میکردن. نه نگفته ثقه هست، خودش رو توثیق نکرده، اما کتاباشو اسم برده، اساتیدشو اسم برده، حتی اساتیدشو که نه، کتابای خودشو اسم برده. احمد ابن علی ابوالعباس نجاشی ببینید پیدا میکنم. این احمد ابن محمد رو آورده، خدا رحمتش کنه، بعد از اون احمد ابن علی رو آورده. شما بعد هی میای محمد رو ورق میزنی میگه آقا رسیدم آخرش، بعد میبینی که نه، احمد ابن علی آخره. احمد ابن علی ابن احمد ابن علی ابن احمد ابن العباس ابن محمد ابن عبدالله ابن ابراهیم ابن محمد ابن عبدالله ابن نجاشی الذی ولی الاحواز، یعنی حاکم اهواز بوده جدش، یعنی همین عبدالله ابن همین نجاشی. و کتب الی ابی عبدالله علیه السلام یسأله، میگه جد ما یه کتابی، عبدالله نجاشی ببخشید، یک نامه به امام صادق نوشته، سوالاتی پرسیده و حضرت هم جوابشو داده و برای امام صادق جز این نوشته دیگری پیدا نشده، دیده نشده که امام صادق نوشته ای داشته باشه. عرض کنم لهو کتاب الجمعه و ما ورد فیه من الاعمال، یعنی خودشو میگه، و کتاب الکوفه و ما فیها من الاثار و الفضائل، مثلا اینجای کوفه چه فضیلتی داره، اینجای مسجد کوفه چه فضیلتی داره، مسجد سهله چه فضیلتی داره، ظاهرا کتابش در این موضوع بوده. کتاب و انصاب و بنی نس، بنی نصر ابن قعین و ایامهم و اشعارهم، معلوم نسب شناس خیلی قوی هم بوده. و کتاب و مختصر الانوار و مواضع النجوم التي سمتها العرب، یه کتاب در نجوم هم داشته. خب این کتابش هم خیلی جالبه، کتاب الجمعه و ما ورد فیه من الاعمال. خیلی اهتمام داشتن اصحاب ما مستحبات و اعمال شبانه روز، مستحبات رو جمع‌آوری می‌کردن. یکی از کتابایی که در این زمینه هست کتاب یوم و لیله، یعنی چی؟
شب و روز جمعه؟
نه این خالی، اون فقط مال اعمال جمعه است. این کتاب یوم و لیله یعنی چی؟ کتاب شب و روز، اعمال شبانه روز رو توش می آوردن. کسانی مثل ابن ابی عمیر، ابو بصیر، یونس ابن عبدالرحمن، دیگه ابن ابی نجران، اینا همه از بزرگان انا، مرعش، این جد سادات مرعشی، محمد ابن حسن ابن حمزه او دیگه خاطرم مونده باشه، و خیلی های دیگه. اینا خیلی هاشون کتاب یوم و لیله داشتن. متاسفانه الان فرهنگها طوری شده به جای اینکه شبانه روزمون رو، وقتای خالی رو با اینها پر کنیم، با چی پر کردیم؟ دیگه خب خواب که آدم باید بخوابه به اندازه. کتاب هم باشه خوبه، گرده های زدمن یغاز، تفریحات ناسالم، مشغولیت های بی خود، نمیدونم برنامه های بی خود، در حالی که آقا ببین چقدر اهتمام داشتن اصحاب ما. خیلی هاشون من یونس ابن عبدالرحمن دید کی بود دیگه. وقتی کتاب یوم و لیلش رو به امام عسکری نشون میدن، حضرت میگه کتاب یونس رو نگاه کرد و به خاطر یونس کتاب رو تعریف نمیکنه، اول کتاب نگاه میکنه بعد میگه هازا تصنیف و من فقلت یونس ابن عبدالرحمن فقال اعطاه الله به کل حرف نورن یوم القیامه، خدا برای هر حرفش روز قیامت یه. این خیلی خب عرض میکنم ببینید چقدر این کتاب یوم لیله داشته. این همه حالا من میگم من یه وقتی در آوردم 18 تا 17 تا از اصحاب رو فقط همجور سرانگشتی و تحقیقی بیشتر در میاد، اونه که تو فرس نجاشی فقط اومده، همش هم از بزرگان. خب اینا دست ما نیومده، ولی میتونید رد روایات کتاب اینا رو تو کافی تهذیب استبصار کتاب مزار مشهدی و کتابای بعدی عدت الداعیه، عدت الداعی درسته، کتابای دعایی که داریم، کتاب دعایی شیخ چیه مصباح متحجد، شیخ طوسی مصباح متحجد و دلیل المتعبد، کتابای مرحوم ابن طاووس. خب این مستحبات اینا برای کیه؟ وقتی طلب نماز میخونه السلام علیکم میگه یه ترغیبات اینجوری میکنه پا میشه میره، مردم عادیش هم همون ترغیبات هم چیه؟ نمیخوام. درسته؟ دعاهای صبح و شام چقدر دعا داریم؟ یا صبح و شام کسی این دعا رو بخونه خدا این بلا رو ازش دور میکنه، این خاصیت رو داره، کسی این آیه رو بخونه، کسی فلان، این همه دعاها خاصیت. بعد مردم میگن ما همش گرفتاریم، همش بدبختی، نکبت داره بر ما نازل میشه، توفیقاتمون کمه. آقا بعضی طلبا میگن توازن، آقا توفیقات کمه، یکم دعا بخون که من خدا بخواد یکم تضرع داشته، عادت بده خودتو کم کم، آدم نفسش رو عادت بده به اینها. خب چقدر مشغولیت تو گوشی داریم، این شده اسباب بازی. بعضی من طلبا رو متاسفانه دیدم سندارم میشن و گوشی برام شده اسباب بازی. مثلا آدم میشینه خب حالا اخبار دیدیم، بعدش هم یه سریال میبینیم، بعدش هم برمیداریم یکم به گوشی برمیدیم، شده یک ساعت. اما اگه ظهر بهش بگی آبش این 10 دقیقه تعقیبات دون، 10 دقیقه یه وقت نداریم، کار داریم، ما که بیکار نیستیم. من دیدم آینا، شاید خود منم همینجوری بودم و هستم، توجه کردید؟ خب وقتی آدم حساب میکنه میبینی که نه، وقت پرتی چیه؟ اصلا کار ما همینه، کار ما اینه که خوب درس بخونیم، خوب غذا بخوریم، تفریح کنیم و خوبم عبادت کنیم. این کار طلبا همینه، خوب ورزش کنید، خوب درس بخونید، خوبم عبادت. نه یونس که از اصحاب امام رضاست، از امام عسکری. من مال یونس رو نخوندم براتون، نه شماره 10-28 بذار ببینم. یونس ابن عبدالرحمن یا الله یونس ابن 12-08 من تو ذهنم بود 10-28 و کانت له تصانیف کثیره منها کتاب الصحف، کتاب الادب، کتاب الزکات، کتاب جوامع الآثار، کتاب الشرایع، کتاب الصلات، کتاب العلل، کتاب اختلاف الحج، کتاب الاحتجاج فی الطلاق، کتاب علل الحدیث، کتاب الفرائض. بعد میاد عرض کنم خدمت شما کتاب البیوع و المزارات، کتاب یوم و لیله، کتاب اللؤلؤ فی الزهد، کتاب الامامه و الی آخر. قال شیخنا ابو عبدالله محمد ابن محمد ابن نعمان، منظور شیخ مفیده، فی کتاب مصابیح النور اخبرنی الشیخ الصدوق ابو القاسم جعفر ابن محمد ابن قولویه، یکی از کسایی هم که باز کتاب داره در مورد کتاب یوم ده همین جعفر ابن محمد ابن قولویه، صاحب کتاب کامل الزیارات، که البته نجاشی اسم کتابشو میگه الزیارات، به کامل الزیارات معروفه. خود اینم باز کتاب یوم لیله داره. قال حدثنا علی ابن حسین ابن بابویه، منظور کیه؟ شیخ صدوق. قال حدثنا عبدالله بن جعفر الهمیری، اینم که همیری معروف، اینم از اجلائه. قال لنا ابو هاشم داوود بن القاسم الجعفری رحمه الله، اینم ثقه هست. عرضت علی ابی محمد صاحب العسکر علیه السلام کتاب یوم و لیله لیونس، فقال لی تصنیف من هازا، فقلت تصنیف یونس مودا آل یقتین، فقال اعطاه الله بكل حرف نورا یوم القیامه. یعنی جزء قبیله آل یقتینه. یونس عربی اصیل نبوده، تو این تو اسمش هم میگه یونس ابن عبدالرحمن مولا علی ابن یختین ابن موسی. علی ابن یختین احتمالاً اینها رو مثلا جد اینها رو آزاد کرده با اینها و بعد منصوب به همون هسته. و حاضهی منزلتون عظیمه، البته در مورد یه روایت دیگه میگه. خیلی خوب بگذاریم آقا. خب اما اسلوب نجاشی در تدوین کتاب فهرست بر اساس عرض کنم خدمت شما حروف هجا از منابعی که در اختیار داشته و از اساتیدی که اجازات داشته یا فهارسی که داشته اومده، عرض کنم خدمت شما این کتاب رو نوشته. حالا یک صحبتی هم راجع به اساتید نجاشی هست، چون قدیما که بحث میکنه مهمه بدونیم از کیا اخذ حدیث کرده. خب یکیش که شیخ مفیده، محمد ابن نعمان. یکیش احمد ابن علی ابن نوح، معروف به ابن نوح، که اینم از اجلای طائفه بوده. احمد ابن علی ابن نوح اگه درست نوشته باشم، و اینا اونقدر احمد و علی و محمد اینا گاهی آدم قاطی میکنه. عرض کنم خدمت شما مرحوم شیخ، عرض کنم خدمت شما جعفر ابن سفیان بزوفری، خیلی اساتید. یک نقطه‌ای رو در مورد اساتید نجاشی تو بحث توثیقات عامه انشالله میخونیم. من خودم جمع خدایی کی؟ نه نه، اونی که خوندیم و یه تیکه که گفتش که اینجوریه، نه چیز زیادی راجب خودش نگفته و فقط گفته من این کتاب رو دارم. اون تعلیفات از کتاب خودش بود، از کتاب خودش بود. اما در مورد خودش متاسفانه عرض کردم که شیخ توسی در مورد نجاشی هیچ حرفی نزده و اصلا اسمش هم نیاورده. نجاشی در مورد شیخ توسی آورده، خیلی تعریفات زیادی کرده و ظاهرا از ایشون هم به بعضی از کتاب‌ها طریق داشته و اسم ایشون رو آورده. تو بحث توثیقات عامه انشالله میخونیم. اساتید نجاشی همه ثقه بودن. حالا اساتیدش زیاده، من لیستش رو حالا انشالله برای هفته بعد میاریم و اون مهماش رو البته بررسی میکنیم. مثلا نجاشی در دو موزه بسیار انسان دقیقیه، در دو موزه ذکر کرده خودش در دو جای کتاب. میگه من از فلانی نقل روایت میکردم، منتها یه مدت بعد دیدم که رأیت اصحابنا یغمزون علی. غمز عین یعنی چی؟ یعنی چشم زدن، درسته؟ یعنی آدم چشمشو گوشی چشمشو جمع کنه. تو لغت غمز علی نداریم، ولی غمز فیه داریم. غمز فیه به معنای استصغار و عیب کردن کسی. وقتی میگفت غمز فیه یعنی که اونو کوچیک شمرده. نجاشی در ترجمه یک نفر داره که میگه من ازش نقل حدیث میکردم و معاصر خودشه، منتها بعد دیدم رأیت اصحابنا یغمزون علی، دیدم که اصحاب ما نسبت بهش چیز دارن، چی میگن بهش، نکته دارن، عیبش میکنن، بدیشو میگن، میگن چیز مهمی نیست و پیش این نرو. بعد میگه که من نقل روایت از اون رو متوقف کردم. این نشون میده که نجاشی از هر کسی نقل روایت داشته همه چی بودن؟ ثقه بودن. در ترجمه یکی هم ابوالمفضل شیبانی داره. ابوالمفضل شیبانی سنی بوده، میگه این آقای شیخ کسی رو روایی بود، خیلی هم در طلب حدیث مسافرت کرده و فلان و اینها. متاسفانه من کتاب رجال نجاشیمو پیدا نکردم، حالا باید برم ببینم کجاست. تو اونجا اینا رو علامت زدم، زودتر میتونستم پیدا کنم. در ترجمه ابوالمفضل شیبانی میگه که رأیت هذا الشیخ و سمعت منه کثیرا، اینو دیدم، ازش روایت زیاد شنیدم. اما ثم توقفت الروایه الا بواسطه بینی و بینه، اما سپس ظاهرا یه عیبی چیزی گفتن، اصحاب بدیشو گفتن، گفتم با زیاد ثقه و اینها نیست، میگه روایت رو متوقف کردم مگه اینکه یه واسطه داشته. خب این نشون میده که همه اساتید نجاشی چی هستند؟ نمیخواست مستقیم نقل روایت کنه. وز جوابالش میگفته آقا من از این شنیدم. ابوالمفضل شیبانی، ابوالمفضل شیبانی تو کتابای ما هم روایتشو خیلی پیدا میکنید بعضی جاها، از جمله کتابایی که خیلی روایتش اومده کتاب دلایل الامامه است. دلایل الامامه مال کیه؟ محمد ابن جریر طبری. البته مال محمد ابن جریر طبری نیست، پیدن حالا آریه داشته باشید. معجزات ائمه رو در این کتاب گردآوری کردن، از کسایی که خیلی ازش شبهه ابوالمفضل شیبانی. رضا هم مثلا تو وثاقتش حرفه دیگه، نجاشی توقف کرده یعنی که توش حرف. خب آقا بس باشه، من خسته شدم، یه صلوات بفرستیم. اسلوب نجاشی در تدوین کتاب، مبانیش و چجوری ما از این کتاب استفاده کنیم، این مخصوصا مبانیش خیلی مهمه که ما اینا رو یه کلیات انشاءالله برای هفته بعد میگیم. تا انشاءالله دستمون شه. یه صلوات بفرستیم.